أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. خب، جهت سابق از جهات بحث در قاعده ید اینه که آیا ید و استیلا همونطور که ملکیت العین را اثبات میکنه اماره هست یا حجت بر ملکیت العین هست، نسبت به ملکیت منفعه و حق اختصاص هم حجیت دارد و اماریت دارد یا ندارد. محل نزاع در حقیقت اینه که در مواردی که معلوم هست که این مال مل این عین ملک خود این عین ملک ذلیت نیست، ملک ذلیت نیست یا احتمال این داده میشه که به مال ذلیت مالک منفعت این مال باشد، به احتمال این داده میشه که نه، مالک منفعت هم نباشد، همونطور که مالک عین نیست. یا در مورد حق اختصاص معلوم هست که این مال ملک ولیت نیست، ولی در این حال احتمال اختصاص این عین به ولیت را میدهیم. آیا ید اماره و حجت بر این حق اختصاص هم هست یا نیست؟ حالا موردی بله، مثل حق اختصاص اینا، مثال معروفش همون جاییست که مثلا سرکه اگه تبدیل به خمر شده باشه، خمر مملوک شخص نیست، ملکیت برای ولیت در این موارد ثابت نیست، ولی مورد حق اختصاص هست. سرکه متبدل به خمر الان مملوک نیست، ولی اگر قبلش که سرکه بود ملک ذلیت بود، الان حق اختصاص نسبت به این خمر هم با ذلیت. شک در این داشته باشیم آیا ید اماریت نسبت به این قسمت داره یا نداره. مورد نزاع در حقیقت، مورد بحث دو قسمت هست، هم حجیت الید علا ملکیت المنافع، هم حجیت الید علا حق اختصاص نسبت به حق در مقابل ملکیت. هر دو قسمت محل بحث هست. قول معروف در این مسئله هم اینه که در هر دو قسمت ید اماریت و حجیت دارد، هم نسبت به ملکیت المنفعه اماریت دارد، هم نسبت به حق متعلق به عین اماریت و حجیت دارد. قول معروف اینه، مرحوم نراقی در قسمت حق قبول کردن که ید اماره برای ملکیت، اماره برای حق هست، ولی در قسمت ملکیت المنفعه قبول نکردن، مخالف در مقابل مشهور و معروف قائل به این شدن که ید اماره بر ملکیت المنفعه نیست. خب، با توجه این مورد بحث اینه، در حقیقت دو تا قسمت جای بحث داره. ثمره این بحث هم معلومه. در مواردی که نسبت به مورد اول اگر شخصی استیلای بر عین داشته باشه، ما میدانیم که مالک نیست، ولی احتمال میدهیم که مالک منفعت باشه، مثل اینکه مال وقفی را ادعای اجاره مال وقفی رو میکنه، در ید او هست، مال در ید او هست، میدانیم که مملوک او نیست عین، بلکه عین وقف بر اشخاص خاص یا بر جهت خاصه، ولی به اشخاص، یکی از اینا خود این شخصی باشه که فعلا ید داره، به اشخاص اجاره داده میشه. ید او که بر منفعت هست، بر عین نسبت به عین کاشفیت نداره، چون علم به خلاف داریم نسبت به منفعتش، آیا کاشفیت از ملکیت المنفعت داره یا کاشفیت نداره؟ نسبت به مورد دوم هم مثالش معلوم شد، هم مثال خل متبدل به خمر، این رو اگه در دست شخصی دیدیم این فعلا خمره، خمر مملوک هیچ کسی نیست، پس ید اینجا اماره بر ملکیت نیست، آیا اماره بر حق هست، حجت بر حق هست یا نه؟ از جهت ترتب اثر و ظهور ثمره معلومه که جای ثمره در این موارد ظاهر میشه. بله، منتها همونطور که بیان شد دو قسمت در این جهت جای بحث داره. قسمت اول مربوط به ملکیت المنفعه هست، قسمت دوم هم نسبت به استیلای بر منفعت، قسمت دوم هم استیلای بر عین به لحاظ حقی که شخص در اون عین داره، بر مورد حق، استیلای بر مورد حق. اما نسبت به قسمت اول که مقام اول از بس که موارد استیلای بر منفعت باشه، آیا استیلای بر منفعت حجیت و اماریت نسبت به ملکیت دارد یا ندارد؟ خب در این قسمت همونطور که اشاره شد قول معروف اینه که اماریت در اینجا هم ثابت هست، دون حساب ملکیت المنفعه اثبات می شود به وسیله استیلا. احتمال این مطلب داده بشه کسی دیگه معارض نداشته باشه، خود اون متولی وقف اگر مثلا نسبت به او حداقل در جایی که متولی وقت مزاحم با او نباشه، حداقل در این مورد ید اماره بر ملکیت المنفعه در این قسمت هست. در مقابل رأی معروف نظر مرحوم نراقی هست که قائل به این شدن که نه، ید و استیلاد نسبت به منفعت حجیت ندارد، اماریت ندارد. چرا؟ اونایی که قائل به اطلاق شدن که مشهور باشن، قائل به حجیت شدن، مستند اونها همون اطلاق ادله است دیگه، اطلاق ادله حجیت ید و اماریت ید گفتن اقتضا میکنه که در مورد منفعت هم استیلا کاشف از ملکیت باشه. ولی در مقابل مرحوم نراقی که انکار کردن حجیت ید را، ایشون به دو وجه در حقیقت استناد کردن، یک وجه وجه ثبوتیه، یک وجه وجه اثباتیه. وجه ثبوتی به حسب اونی که هم در اوائل هم در مستند بیان شده عبارت از اینه که اصلا منافع عین متعلق استیلا قرار نمی گیرد، مورد استیلا قرار نمی گیرد. ید اگر حجیت داشته باشه در جایی حجیت داره که مورد از موارد استیلا باشه، در جایی که ید تحقق داشته باشد در اونجا معنا داره که او را کاشف از ملکیت بدونیم، یا به عبارت اخرى اونی که از ادله استفاده می شود، استفاده شده، اینی که استیلا و ید اگر در جایی تحقق پیدا کرد کاشف از ملکیت نسبت به اینه. استیلا نسبت به عین قابل تحقق هست، استیلای به عین اینی که بله عین در اختیار او باشه، یمنع الغیر از تصرف در این. ولی نسبت به منافع فرموده اصلا متصور نمیشه استیلای خارجی نسبت به منفعت. بله، چرا؟ به جهت اینکه معنای استیلا و ید معنایی است که فقط نسبت به اشیاء موجوده قاره قابل تحقق هست، اما اموری که تدریجاً موجود می شوند، شیئاً فشیئاً حاصل می شوند و منعدم می شوند، که از این تعبیر میکنن به امور غیر قاره، در مورد اینها استیلا معنا نداره، تحقق پیدا کنه. تحقق استیلا در این موارد ممکن نیست، ممنوع هست. منافع این مورد، در مورد منفعت مثل دار یا که منفعت و دار، یا در باب مرکب و اینها که رکوب نسبت به این مرکب باشه، منافع از سنخ امور تدریجیهی هستند که شیئن فشیئن حاصل می شوند، باقی نمیمونه که نسبت به او استیلا معنا پیدا بکنه. بله، اگر البته ایشون فرموده که اگر هم استیلا نسبت به منفعت تحققش ممکن باشه، نسبت به اون مقداری از منفعت که حصلت و انعدمت، نسبت به او ممکنه گفته بشه که استیلا هست. چون اون وقتی که بر این تسلط پیدا کرده بود، این منفعت او که سکنای در این دار باشه، نسبت به او هم استیلا پیدا، این منفعتش که سکنا باشه استیلا داشته. یا در مرکب نسبت به اون منفعتی که حصلت و انعدمت استیلا معنا داره، ولی نسبت به منافع آینده که هنوز نیامده در آینده میخواهد موجود بشود، نسبت به اونها استیلا معنا نداره. مورد بحث هم اونی که مهمه در بحثه اینی که ما دنبال این هستیم که آیا ید کاشف از ملکیت است یا کاشف از ملکیت نیست، نسبت به آینده هست. اونی که مورد بحثه اینی که اون منافعی که هنوز نیامده، سکنای این دار، مثلا این شخصی که ادعا میکنه که به مدت یک سال سکنای این دار را یا رکوب این دابه را من مثلا مالک منفعت او هستم، آیا ید او نسبت به اون منفعت آینده کاشفیت از ملکیت داره، حجیت بر ملکیت داره یا نه؟ اونی که مورد نظر هست و مهم در بحث هست و اصل بحث کاشفیت ید نسبت به منفعت مربوط به او هست، منافع مستقبله است که لم تتحقق بعدو بلکه فیما بعد شیئا فشیئا حاصل میشه. نسبت به اونی که حاصل نشده استیلا معنا نداره، چون اون امر موجودی نیست که در آینده موجود میشه. نسبت به منفعت موجوده سابق که تحقق پیدا کرده، او ممکنه استیلا نسبت به او هم صدق بکنه، به تبع استیلای بر عین، استیلای بر منفعت هم صادق باشه، ولی نسبت به منافع آینده معنا نداره. پس وجه اول که وجه ثبوتی باشه اینه که اصلا عنوان استیلا در مورد منفعت قابل تحقق نیست. وقتی قابل تحقق نبود، معلومه که دلیل حجیت جد اینجا رو نمیگیره، چون استیلایی در کار نیست. این وجه ثبوتی. وجه اثباتی اینه که حتی اگر قبول هم بکنیم که ثبوتاً استیلا صادق هست، هم در مورد منفعت هم در مورد عین، در هر دو استیلا صادق هست، ولی از نظر اثباتی دلیل دال بر حجیت ید و اماریت ید، کاشفیت ید، استیلای بر منافع را نمیگیره. چرا نمیگیره؟ چون دلیلش اجماع بود و اخبار. اجماع که فی غیر الاعیان ثابت نیست، لم یثبت اجماع بر کاشفیت و حجیت در غیر اعیان در مورد منفعت. اما اخباری که برای حجیت ید به اونها استدلال شده، این اخبار به تمامها مختص به اعیان هستند، شامل غیر اعیان نمی شوند. چون اون اخباری که گفته شده، اون روایاتی بود که در مورد تعارض البینتین و نظیر اینها بود که اصلا مورد خلاف عین بود، یا روایت حماد و اینها بود که مورد نزاع، مورد اون روایات اعیان بودند. و اما بله، خب حالا تعبیر فرم ایشالا تقریب فرمایش مرحوم نراقی اینه، فرموده بودن که خب اون در مولد اون روایات امام فرموده که ید حجیت داره نسبت به روایت تا روز بینت به امثال اینها که مدرک همون که مورد اونها روایات بله مورد اونها همین اعیان بودن نه منافع. میمونه در اینجا روایت حفص، روایت یونس ابن یعقوب و روایت مسعده، روایت حفص و روایت یونس ابن یعقوب و روایت مسعده. روایت حفص هم فرموده که در صدر روایت حفص ولو تعبیر شیئن وارد شده و نکره در سیاق شرط ممکنه گفته بشه که مفید عمومه، هم روایت حفصی که میگه اگه مال را در دست شخصی دیدم شهادت بدهم که او مالک است یا نه، بلو در اونجا در عنوان شیئن در اول سال وارد شده و این نکره در سیاق شرط مفید عموم هست، ولی چون در ذیلش شراء منه داره، ان یشتری منه داره، ضمیری در زید بر میگرده به اون شی، این رجوع ضمیر به اون شی موجب اجمال اون صدر هم میشود. چرا؟ به جهت اینکه این زید که میگه چیزی را اون شی را از او بخری و میخری از او، این که چیز شرا به او تعلق بگیره معلومه که اختصاص به اعیان داره، در غیر اعیان که شرا معنا نداره. این ذیل که شرا من و یشتریه اینها اختصاص به اعیان داره، چون در اینجا ضمیری از این ذیل به صد برمیگرده، این در حقیقت داخل در اون بحثه که اگه یه عنوان مطلقی ذکر شده باشه بعد در فقره بعدی ضمیری به او برگرده که میدانیم که مقصود از این ضمیر معنای خاص هست، نه همه اون عنوان مطلق، همونی که در مثال آیه شریفی که بل متعلقات و یتربصن به انفسهن نه اونجا بیان شده که متعلقات در ابتدای آیه عام هست ولی اون قسمت به یتربس نه خاصه. اینجا هم از این قبیله در مواردی که ابتدای عبارت یا در فقره اول از کلام یک عنوان عام می ذکر بشه به بعد یک ضمیری بله در فقره بعدی یا در کلمه بعدی همون جمله اول ذکر بشه، خب اینجا هم دایر بین اینه که اینجا از باب استخدام باشه، احتمال این هست که از باب استخدام باشه، یعنی اون اول به اطلاقش باقی بمونه به این بله مقصود از این بعضی از او باشه، یشتری بعضم منه باشه. ممکنم هست که نه، اصلا اینجا این ضمیر باعث بشه که مراد از اون صدر هم معنای خاص باشه، حداقلش اینه که اجمال پیدا میشه و دیگه ظهور اطلاقی منعقد نمیشه. پس در روایت هفت فرموده که چون در ذیلش کلمه شراء من یا شری منه اومده که این ضمیر این شراء و اشترا لا یتعلق الا بالاعیان، نسبت به منافع قابل تحقق نیست، رجوع ضمیر به کلمه شیء در ابتدای حدیث باعث اجمال روایت از این حیث میشه، احتمال داده میشه که مقصود از شیء همون شیء قابل شرا باشه، احتمال اطلاقش هم هست، علایان ظهور اطلاقی منعقد نمیشه. روایت حفص به این صورت فرموده دلال مختص به اعیان، یعنی شامل منافع نمیشه، دلالتی بر نسبت به منافع نداره، همین مقدار کافیه. روایت بله میونه روایت یونس ابن یعقوب، در روایت یونس ابن یعقوب هم فرموده که خب اینجا ضمیر در اینجا من استولا علی شیء منه شی و منها، این من برمیگرده به متاع بیت که قبلا در عبارت روایت ذکر شده، متاع هم که از اعیانه، روی حساب روایت مبصره هم اختصاص به اعیان داره، اما روایت مسعده هم اون قسمتی که مربوط به قاعده ید هست، اون مثال های متوسط بین الفقره اولا و فقره اخیره، اون مثال ها هم از موارد اعیان هستند، کلها من الاعیان. بنابراین ما در ادله حجیت قاعده ید اطلاقی پیدا نمی کنیم که شامل استیلای بر منفعت بشود. پس وجه دوم اینه که ولو استیلا نسبت به منافع ثبوتاً ممکن و تحققش ممکن هم باشه، ولی اثباتاً دلیل حجیت اینجا رو نمیگیره. این فرمایش مرحوم نراقی روی نصف فرموده در ملکیت المنفعه ید و استیلا را اینجا حجیت ید، حجیت استیلا علی الملکیه اینجا پیاده نمیشه. خب این فرمایش مرحوم نراقی بر اساس این دو وجهی که ذکر فرموده، ولی خب از این دو تا وجه جواب داده شده، هم نسبت به وجه اول و هم وجه دوم. نسبت به وجه اول که وجه ثبوتی بود که مرحوم نراقی فرموده که منفعت امر تدریجی است که فیما بعد حاصل میشه، الان که حاصل نشده نسبت به او ید به استیلا معنا نداره. جوابهایی دادن مرحوم اصفهانی در همون قواعدشون، در همون قاعده ید جواب دادن که در اینجا ولو واقعا و حقیقتا اون منفعت امری است که به تدریج حاصل میشه، فیما بعد حاصل میشه، منافع آینده الان موجود بالفعل خارجن و تکوینن نیست، ولی اینطور نیست که بیگانه باشد از وجود، بلکه یک نحوه وجودی این منفعت آینده، منفعت استقبالیه، الان قبل از تحقق یک نحوه وجودی داره از باب وجود مقبول به وجود قابل، و از باب بالاخره همین دار که الان وجود داره، قابل در همین دار سکنا به عنوان یک عرض منفعت فیما بعد تحقق پیدا میکنه. خب چون همین دار قابل برای تحقق اون منفعت آینده هست، اون منفعت آینده الان موجود حساب می شود، وجودش وجود بالقوه هست، وجود مقبول به وجود قابل. همین وجود بالقوه تکوینن واقعا وجود بالقوه هست، ولی همین وجود بالقوه موضوع اعتبار عقلا واقع می شه دیگه، موضوع اعتبار عقلا واقع می شه. روی حساب ملکیت هم از همینجا درست می شه. منفعت آینده که الان هنوز وجود نداره، از الان مملوک صاحب داره، و چون مملوک صاحب داره از الان اجاره میدهد، به عقد اجاره او را تملیک به غیر میکنه. ایشون فرمودن که ما از این در این موارد حل اشکال به اینه که بله اونی که تملیک می شود در مورد اجاره، این را هم در اینجا فرموده که ما در محل خودش این را گفتیم که محل خودش اول کتاب الاجاره و اون رساله حق و حکمی هست که در کتاب ملحق به حاشیه مکاسب در کتاب البیعه، فرموده ما در اونجا گفتیم که در مورد منفعت که در اجاره تملیک می شود، مقصود از اون منفعت همون منفعت فعلیه آینده هست، منفعتی که در آینده موجود میشه، اون تملیک میشه، ولی اون منفعت که فعلیتش در آینده هست در زمان عقد اجاره موجود بالقوه هست، همین موجود بالقوه کافی هست برای وجود بالقوه کافی است برای ترتیب آثار عقدایی. آثار هر صفتی از صفات اعتباری رو قبول میکنه، ملک امر اعتباری عرفی شرعی هست، میآید روی این وجود بالقوه ولو فعلیتش در آینده باشه. این فرمایش مرحوم بله مرحوم اصفهانی که در حقیقت جواب دادم، اشکال مرحوم نراقی این بود که منفعت مستقبله الان چون وجود ندارد پس استیلای نسبت به او هم معنا نداره. جواب مرحوم اصفهانی این شد که منفعت مستقبله الان وجود فعلی ندارد ولی وجود بالقوه که دارد، همین وجود بالقوهش موضوع احکام اعتباری و موضوع استیلا قرار میگیره، روی حساب مشکل حل میشه در این حد. این فرمایش مرحوم، این جوابی است که مرحوم اصفهانی داده و در همون بحث در کتاب الاجاره و همون در رساله در همون بحث حق و ملک و اینا به مناسبت اونجا مطرح شده. اعلام دیگر محققین بعدی از جمله در کلام مرحوم آقای خویی نسبت به این مطلب که منفعت در اجاره که هنوز موجود نشده چجور تملیک میکنه، مالک او را تملیک میکنه، جوابی که دادن این که منفعتی که گفته میشود در مورد این که تملیک میشود به عقد اجاره، مقصود از منفعت قابلیت دار لسکنا هست. قابلیت دار لسکنا یک وصفی از اوصاف حقیقیه ای هست که متقوم به عینه. تا وقتی که عین این خصوصیت تکوینیه را داشته باشد که مثلا دارای مرافق خاصی باشه، اتاقهای خاصی باشه، این قابلیت لسکنا برای این عین وجود داره. مقصود از منفعت که تملیک می شود به عقد اجاره، این قابلیت دار لسکنا هست، قابلیت و اهلیت مرکب لرکوبه و این اهلیت هم الان موجوده. بر اساس اون بله حلی که در اون بحث تعریف اجاره و در بحث مراتب ملک کردن نسبت به مانعنفی هم اشکال جواب داده میشه. جواب اشکال اینه که خب این به عنوان وصفی از اوصاف عین اگر حساب شد، استیلای بر عین موجب استیلای نسبت به تمام اوصافش هم هست دیگه، منتها در اینجا در مورد شخصی که ید داره بر عین موقوفه، هم ید بر عین دارد هم بر منفعت دارد. یدش نسبت به عین چون علم به خلاف داریم کاشفیت نسبت به ملکیت ندارد، اما یدش نسبت به وصف العین که منفعت باشه کاشفیت داره چون دلیل علم به خلاف نداریم. با این بیان جواب داده میشه این اشکال. این مسئله قابلیت و اهلیت گفتن منفعت رو ما باید معنا بکنیم به قابلیت و اهلیت، اگر اینجوری معنا کردیم اشکال حل میشه، هم اونجا اشکال حل میشه و در بر اساس اون جواب اشکال در مانعنفی هم حل میشه. البته مرحوم اصفهانی در همون بحث که در مورد اجاره چه چیزی تملیک میشه، این احتمال را هم ملتفت بوده، متعرض این احتمال شده، ولی فرموده که ما نمیتوانیم منفعت و دار را قابلیت و اهلیت بدانیم، منفعت و دار را قابلیت و اهلیت بدونیم. چرا؟ روی اشکالی که در خصوص عقد اجاره است، فرموده که در مورد عقد اجاره باید منفعتی که به مستأجر داده می شود، تملیک به مستأجر می شود، منفعت قابل استیفا باشه. از شرایط صحت اجاره اینه که منفعت قابل استیفا باشه. ایشون فرموده که منفعت را اگر شما به معنای قابلیت و اهلیت بگیرید، این قابلیت و اهلیت امر غار میشه، نه تدریجی الحصول، امر غار می شده و امر وقتی که امر غار شده این امر غار ما باقی هست، باقی هست تا وقتی که این خونه با این مرافقش وجود داره دیگه، از بین استیفا نمیشه که. چون در صحت الاجاره شرط هست که متعلق اجاره قابلیت استیفا را داشته باشه، پس ما نمیتوانیم منفعت تمدید شده به عقد اجاره را قابلیت بدونیم. این ملتفت به این احتمال بوده ولی به خاطر این اشکال قبول نکردن قابلیت را، منفعت را تطبیق بر قابلیت بکنیم. خب از این اشکال هم جواب داده شده و جواب داده میشه به این که بله، ولو از شرایط صحت اجاره این هست که قابل استیفا باشه، استیفا شدنی باشه، ولی استیفا و کل شیئن به حسب استیفا یعنی انتفاع از شی، در معقولات استیفا و انتفاع از معقولات به عقلش هست، در قابلیت اینها استیفا به اینه که از اون استفاده بکنه، اون منفعتی را که در مولد او هست از او استفاده بکنه. این قابلیت استفاده شدنی هست، چون همین که شخص در این خانه سکونت پیدا میکنه، این سکونت پیدا کردن در خانه استفاده کردن از این وصف هست، از این وصف استفاده کرده. رو این حساب اشکال و شبهه‌ای که به خاطر اون شبهه مرحوم اصفهانی از اینکه منفعت را به اهلیت و قابلیت تفسیر بکنه، به خاطر اون شبهه از این تفسیر فرار کردن، این شبهه جواب داره. این شبهه که جواب داده شد دیگه، قول صحیح در تفسیر منفعتی که در اجاره و در تملیک می شود و در غیر اجاره مورد حکم، مورد اثر قرار داده میشه، مقصود از منفعت میشه اهلیت و قابلیت. اهلیت و قابلیت که شد، مشکل مقام هم حل میشه. پس بچه اولی که مرحوم نراقی فرموده بودن که منفعت قابل استیلا نیست، چون منفعت امر تدریجی است و چیزی که هنوز حاصل نشده وجود ندارد، استیلای نسبت به اون معنا نداره، این فرمایش جواب داده شد. لازم نیست که ام نداره ولی نسبت به هر
استیلا بر اینو میدونیم که مالکانه نیست،
ولی استیلا خودش استیلا هست دیگه. نسبت به این هم استیلای نسبت به این داره، هم استیلای نسبت به منفعت. یه قسمتش را که علم به خلاف داریم کاشفیت نداره، نسبت به قسمت دیگه علم بله تابع هم باشه، بالاخره استیلا هست دیگه. اینجور نیست که عمل استیلای نسبت به اون نباشه به تبع این، ولو
تو قسمت ملکیتش هم هر تبعیت داشته باشه
از کجا؟
این
در ملک تابع نیست، ملکیت منفعت ورای ملکیت این هر دین که قابل تصویره، یا کسی اشکال بکنه که اصلا چون منفعت تابع این هست، ملکیت مستقله نسبت به منفعت معنا نداره. این معناش اینه که ما در بحث اجاره را تملیک و منفعت ندانیم و در مورد وقف هم اجاره وقف را به معنای تملیک و منفعت ندانیم. ولی اگه این مطالب را حل کردیم، گفتیم نه، منفعت ولو به عنوان وصفی از اوصاف عین حساب می شود، ولی می شود جدا بشود از ملکیت العین، جدا بشه از ملکیت العین به مورد ملکیت مستقله قرار بگیره. در جایی که پیش خود مالک عین باشه اونجا ملکیت استقلالی نداره، ولی قابل جدا شدن هست از ملکیت العین. خود مالک العین میتواند ملکیت المنفعه را جدا بکنه به دیگری بده. اگه اینها را حل کردیم در بحث اجاره، خب اینجا بعد از فراغ از اون جهته این که در این موارد قابل بره، با فرض این که ملکیت میتواند قبول بکند استقلالا ولو در دنبان انتقال از مالک العین، دیگه این در محل بحث هم مشکل جدیدی پیدا نمیشه. خب این وجه اول. اما وجه دوم فرمایش در کلام مرحوم نراقی که فرموده بودن ملکیت استیلا نسبت به منافع حجیت نداره، این بود که ادله شامل او نمیشه، چون دلیل یا اجماع بود یا اخبار، و اجماع که در غیر الاعیان ثابت نیست، اخبارم که مختص به اعیانه. خب نسبت به این بچه ثانی جوابی که داده میشه و داده شده عبارت اینه که ما به اطلاق ادله استدلال میکنیم و ادله هم اطلاق داره، به جهت اینکه به این تقریب که دلیل اصلی برای حجیت ید و اماریت ید همون بنای عقلا بود، سیره عقلا بود، بر اساس بنای عقلا و سیره عقلا ید را حجت قرار می دادن، و حسب بنای عقلا فرقی بین استیلای بر عین به استیلای بر اعیان نیست. ادله دلیل اصلی که بنای عقلا باشه اینه، اما ادله لفظیه، بله در ادله لفظیه به لحاظ مواردی که اشاره شده در اکثر اینها عنوانی که ذکر شده جوری است که اختصاص به اعیان داره، ولی یوجد در ادله لفظیه دلیلی که اطلاق داشته باشه، همون موثقه یونس و یعقوب که درش اومده من استولا علی شیء منه، ولو درش زمین به کار رفته، ولی با تقریبی که قبلا گفته شده از این اون قاعده کلی استفاده میشه، من استولا علی شیء فهو منه، من استولا علی شیء منه فهو له، از این عبارت استفاده میشه که استیلای بر هر امری، از استیلای بر این امور از جهت اینکه استیلا هست کاشف ملکیته، ولو زمین برگرده به متا، ولی این مانع از استفاده تعمیم نمیشه، به نظیر اون چیزی که در روایات استصحاب اومده، ولو یقین در روایات بیاد که یقین به وضو نقض نمیشود به شک در وضو، ولو یقین متعلق به وضو هم شده باشه، ولی متفاهم عرفی از این عبارت اینه که یقین من حیث انه یقینون نقض نمیشه. همین مطلب، همین تقریب در این روایت موثقه یونس بن یعقوب هم میاد.
والله این لام اختصاص یا لام ملکیت
باشه. ملکیت.
اگه ملکیتی که خب اینجا ملکیت نیست.
ملکیت. ملکیت دی. ملکیت منفعت ملکو هستی. الان بعد ملکیت منفعت صحبت در اینه که کسی ادعا میکنه که من این رو اجاره کردم، مال موقوفه رو، عین موقوفه رو اجاره کردم. با اجاره آدم مالک منفعت او میشه. مالک منفعت میشه. آیا ید او کاشف الان چون استیلا داره در دست او هست، مال موقوف در دست او هست، استیلای بر منفعت داره، این کاشف از ملکیتش هست یا کاشف از ملکیت نیست؟ پس کردم ولو در روایات استصحاب این تعبیر اومده که یقین به وضو لا ینقض به شک، یقین متعلق به وضو شده، مقید به وضو هست، نه یقین مطلق، نه یقین، ولو در اون روایت یقین مطلق هم ذکر نشده باشه، ولی یقین به وضو هم ذکر شده باشه، ولی متفاهم عرفی از این تعبیر اینه که قید وضو خصوصیت نداره، اگر یقین به وضو لا ینقض از جهت یقین بودنشه نه از جهت تعلقش به وضو. این بله، این در بله که از راه ادله خاصه هم، یعنی از راه روایات، از راه ادله لفظی هم یوجد در ادله که مطلقی که دلالت بر این میکنه. حالا اگر این رو هم قبول نکردیم ولی به حسب بنای عقلایی، سیره عقلایی و اون بنای عقلایی که بقائم شده است بر حجیت ید، اون که اطلاق داره، این روایات هم در مواردی که مورد سوال متا باشه، در اون مورد سوال امام فرموده که اینجا مورده، این دیگه مفهوم نداره، مقید حساب نمیشه نسبت به اون اطلاق اون روایات، اطلاق اون سیره عقلاییه روی حساب به اطلاق سیره عقلاییه میتونیم عکس بکنیم. پس اینطور نیست که اگر مقام ثبوت را حل کردیم از نظر مقام اثبات قصور در ادله باشه، نه، اطلاق در ادله پیدا میشه. این مال مورد بله اول. قسمت دوم از بحث اینه که آیا در جایی که استیلا بر عین وجود داشته باشد ولی عین نسبت به عین ملکیت ثابت نیست برای ذلیت، ملکیت وجود ندارد برای ذلیت، ولی معرض حق برای ذلیت هست. آیا ید در این موارد کاشف از حق این ذلیت در این مال هست یا نه؟ مثالی که گفته شده در اینجا، مثال معروفش همین خل متبدل الالخمر. مثال دیگه ای که در کلمات مرمان تفریزی هم اضافه شده به این، همون مواردی است که اون نهرهایی است که مملوک اشخاصی هست. کسی مثلا نهری را حفر کرده که از یه جای شروع میکنه به مزرعه او میره، ولی این نهر از یه مسیر عبور میکنه که اون افراد، اون اهل روستایی که در مسیر اون نهر هستن، از این نهر استفاده میکنن برای تصرفات متعارفشون، از خوردن و آشامیدن و نظیرین وضوع و غیر اینها. خب اینا، این میشه از مواردی که اشخاص حق نسبت به این دارن، حق نسبت به این مال دارن، ملک اینها نیست. اهل قریه مالک این نهر نیستن، مالک ماف نهر نیستن، ولی حق استفاده از این را دارن. خب اگر اینها ید داشته باشن، از فعلا این به همین نحوه که این در دست اینها بوده، اینها تصرف میکردن در این، الان به اصطلاح شک هست که آیا این تصرف اینها به حقین بوده، تصرف اینا به حقین هست، یا حق تصرف رو ندارن. خب در مثل این موارد ید اگر حجیت داشته باشه برای غیر ملک، ملک العین، ملک المنفعه، در اینجا نسبت به اینم حجیت دارد. آیا ید نسبت به حق هم، حقوق هم دلالت بر دلالت و عملیات دارد یا ندارد؟ مرحوم در این قسمت هم طور که گفته شد، مرحوم نراقی اینجا رو قبول کرده، چون این قسمتی که در این قسمت بحث منافع به بحث به تنبیهاتی که مرحوم نراقی در عوائد و مستند داره، اموری که ذکر کرده امر ششمه، ولی در امر چهارم به خصوص این بحث حق را در امر چهارم از اموری که در عوائد مستند مطرح کرده اینو متعرض شده، فرموده که اینجایی که حق وجود داره ولو ملکیت عین وجود نداره، ولی نسبت به عین افراد استیلا دارن، از استیلای بر عین ما حقشون را بخواهیم اثبات بکنیم مشکلی نداره. حالا این نحوی که مرحوم نراقی هم قبول کرده، کلام در دلیل بر این مطلبه، دلیل بر حجیت ید در این موارد چیه؟ به اطلاقات، به ادله عامه میشه استدلال کرد، و علاوه بر اون روایت خاصه‌ای هم در بین هست که به او استدلال شد.